تغییر حکومت سیاسی در ایران بازار نفت را به هم ریخت. همه نگران بودند، به ویژه آمریکایی‌ها و بلوک غرب که دوست نداشتند شوک اول نفتی در سال 1352 را برای دومین بار تجربه کنند. ماجرا از روزهایی شروع شد که اعتراضات به حکومت پهلوی به نفت هم کشیده شد و کارکنان تصمیم گرفتند برای پایان دادن به حکومت محمد رضا مهمترین ابزار اقتصادی او را از کار بیاندازند. با اعتصابی که همه صنعت نفت را فرا گرفت، تولید ایران حدود 4 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و پالایشگران جهان را در بحران بزرگی فرو برد. با خروج نفت ایران از بازارها، شرکت‌های خریدار نفت به سراغ دیگر تولید کنندگان رفتند، ولی هیچ کشوری نمیتوانست چنین حجمی از نفت را جایگزین کند. حجمی معادل 7% از تولید روزانه نفت جهان. واکنش بازار هم چیزی جز افزایش قیمت نبود. بهای هر بشکه طلای سیاه از رقم 13 دلار به بیش از 34 دلار صعود کرد که در ادبیات سیاسی اقتصادی جهان نفت به شوک دوم معروف شد. همه خریداران وحشت زده از این وضعیت مجبور بودند بهای بیشتری برای خرید نفت مورد نیازشان پرداخت کنند. قیمت‌هایی که حتی در بورس آمریکا به 50 دلار هم رسید. این وضعیت برای آمریکا شرایط ترسناکی را ایجاد کرد. کشوری که روزانه 6 میلیون و 500 هزار بشکه نفت وارد می‌کرد که 700 هزار بشکه آن از ایران تأمین می‌شد، ولی این میزان دیگر در دسترس نبود. جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده برای مدیریت چنین وضعیتی حالت اضطراری اعلام کرد. با اجرایی شدن قوانین جدید، خودروها نمی توانستند بیشتر از 5 دلار سوخت گیری کنند و کارتر با این مطالبه مواجه شد که چگونه آمریکا با ادعای کنترل منابع نفتی جهان این گونه با کمبود سوخت مواجه می شود. در این دوران بود که نخستین تحریم نفتی علیه حکومت جدید شکل گرفت. کارتر در تاریخ 21 آبان 1358 و در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا در تهران روبروی دوربین قرار گرفت و واردات نفت از ایران را ممنوع اعلام کرد. او از مردم آمریکا خواست در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند تا تبعات قطع واردات از ایران کمتر شد. شرکت‌های آمریکایی خریدار نفت ایران به انتقاد از این قانون پرداختند. آنها معتقد بودند با این تحریم نمی‌توانند به راحتی سهم 4% نفت ایران از بازار کشورشان را تأمین کنند. فارغ از اینکه سیاستمداران با آزاد گذاشتن این شرکت‌ها برای معاملات نفتی، فقط واردات نفت از ایران را ممنوع کرده بودند. این تحریم نتوانست رابطه تجاری کمپانی‌ها با تهران را محدود کند، ولی نگرانی از روزهای بدون کارتر تاجران نفت را نگران کرده بود. واهمه‌ای که احتمال می‌داد او به زودی با کاخ سفید خداحافظی می‌کند. حدس شرکت‌های نفتی درست بود. وقتی ریگان به قدرت رسید، روی ایران دست گذاشت. با وجود اینکه نخستین تحریم نفتی پس از امضای قرارداد الجزایر لغو شده بود، رئیس جمهور جدید ایالات متحده تحریم‌های دیگری را در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار داد که با شوک سوم نفتی تکمیل شد. داستان شوک سوم نفتی با تهاجم نظامی عراق به ایران در شهریور 1359 آغاز شد. با شروع جنگ از میزان تولید نفت دو کشور بیش از 3 میلیون و 300 هزار بشکه کاسته شد و قیمتها دوباره صعود را تجربه کردند. همین اتفاق کافی بود تا سایر مناطق نفتی جهان به ویژه دریای شمال میزان تولید خود را افزایش داده و به سرعت جای خالی طرفین جنگ را در بازارها بگیرند. آمریکا نیز با سرعت دادن به برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تولید در داخل، میزان واردات خود را از رقم 6.5 میلیون بشکه به حدود 3 میلیون بشکه در روز کاهش داد. در چنین اوضاعی، حضور نفت ایران در بازارها نه تنها برای ریگان مهم نبود، بلکه جذاب هم بود. چرا که کاهش درآمدهای نفتی ایران می توانست مکمل برنامه تحریمی او باشد. آنها برای ضربه اقتصادی به ایران صدام را به بمباران میادین نفتی و پایانه صادراتی خارک هدایت کردند و تسلیحات پیشرفته ای را در اختیار او قرار دادند. تهران نیز با انتقاد از کاخ سفید و متحدانش رسما تهدید کرد استراتژیک ترین آبراه نفتی جهان یعنی تنگه هرمز را می‌بندد. صدام هم با حمایت واشنگتن بمباران میادین نفتی ایران، پایانه صادراتی نفت و همچنین پالایشگاه‌ها را با جدیت به پیش می‌برد به این امید که با ایجاد کمبود سوخت در جبهه‌ها جنگ را به سود خود تمام کند. در این بین اعراب منطقه هم با تحریم غیررسمی صادرات فراورده‌های نفتی به ایران کمک حال بعثی ها بودند تا اوضاع برای کشور سخت تر شود. سناریوی بعدی به بمباران سکوهای نفتی و نفتکش ها معطوف شد. اما در پاسخ به حضور جنگنده های ایالات متحده در این حملات، نیروهای ایرانی در مهر سال 1366 به چند نفتکش حمله کردند. آغاز جنگ نفتکش‌ها بیش از آمریکایی‌ها، سعودی‌ها را در وحشت فرو برد. کشوری که بیش از 6 میلیون بشکه نفت خود را از تنگه هرمز به بازارها ارسال می‌کرد. ریگان به خوبی می‌دانست که در صورت به خطر افتادن نظم جریان انرژی، چه بلایی بر سر قیمت نفت و منافع کشورش نازل می‌شود. او سنتکام را وارد این جنگ کرد. نیروی نظامی که وظیفه کنترل مناطق و آبراه‌های نفتی در سراسر جهان به ویژه خاورمیانه را بر عهده داشت. کنگره آمریکا هم چند روز بعد یعنی در تاریخ 4 آبان 1366 طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن واردات نفت از ایران ممنوع اعلام شد. این تحریم در حالی ابلاغ شد که تقریباً ایران به طور مستقیم یک بشکه نفت هم به ایالات متحده صادر نمی کرد. پس از قبول قطعنامه شورای امنیت برای پایان جنگ، خیلی ها فکر می کردند جریان انرژی وارد دوران ثبات می شود. در چنین خیالی صدام به همه خوشبینی ها پایان داد. عراق با اشغال کویت بخش بزرگی از تولید نفت جهان را دوباره از بازار خارج کرد. جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا که نمی‌خواست با شوک 4 نفتی مواجه شود، به استناد آیین‌نامه‌های وزارت خزانه داری مجوز خرید نفت از ایران را دوباره برای شرکت‌های آمریکایی صادر کرد تا تحریم‌های نفت با توجه به منافع کاخ سفید موقتاً تعلیق شود. او می دانست برای حفظ هژمونی کشورش بر نظم جریان انرژی و جلوگیری از کمبود نفت در جهان باید شرایط را برای پمپاژ نفت ایران به بازار آماده کند. این تصمیم برای تهران نیز خوشایند بود، چرا که می توانست با فروش بیشتر محموله های خود به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند. با پایان محدودیت صادرات نفت اوضاع بازار کمی بهتر شد تا نیروهای آمریکایی با خیالی راحت در اسفند 1369 با حمله به کویت به همه پریشانی‌های نفتی پایان دهند. با این وجود آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا گزارش محرمانه‌ای را در اختیار بوش پدر قرار داد که واشنگتن را برای یک تغییر دیگر آماده کرد. CIA در گزارش خود آورده بود اگر ایالات متحده می‌خواهد افزایش قدرت اقتصادی ایران را در نطفه خفه کند، باید قوانینی را برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در این کشور وضع کند. پرزیدنت برای تدارک یک طرح تحریمی تردید زیادی داشت. از آنجا که مصرف نفت آمریکا روند سعودی خود را طی می‌کرد و به عدد 7 میلیون بشکه نزدیک شده بود، تحریم ایران می‌توانست منافع ایالات متحده را به خطر بیاندازد. بوش پدر که به واسطه سوابق نفتی خود بهتر از هر رئیس جمهور دیگری می‌دانست که نباید عجولانه تصمیم گرفت، از تحریم ایران خودداری کرد تا رئیس جمهور بعدی تکلیف را مشخص کند. بیل کلینتون که علاقه فراوانی به جایگزینی سوختهای پاک با نفت داشت، در ابتدا به سراغ عراق رفت و شورای امنیت را برای برقراری تحریم نفتی علیه این کشور متقاعد کرد. او سپس روی ایران متمرکز شد و در تاریخ 24 اسفند 1373 تجارت با ایران از جمله معاملات نفتی را طی یک فرمان اجرایی ممنوع دانست. و بر اساس این قانون آمریکایی ها دیگر نمی توانستند نفتی از ایران بخرند، حتی اگر مقصد نفت خریداری شده جایی جز ایالات متحده باشد. این تحریم برای نخستین بار هر گونه معامله شرکت های آمریکایی با ایران را جرم تلقی کرد تا کلینتون سرانجام ارتباط رسمی میان تهران با کمپانی های نفتی را برای همیشه قطع کند. این اتفاق برای تهران هم تلخ بود. آمریکایی ها روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران می خریدند که با قانون جدید انتظار می رفت این مقدار روی دست ایران بماند. اما در کمتر از 3 ماه مشتریان جدید به سرعت جای شرکت های آمریکایی را گرفتند و خللی به صادرات نفت وارد نشد. با خونساسازی این تحریم قانون دیگری از سوی آمریکایی ها وضع شد. درست در روزهایی که قراردادهای توسعه میادین نفتی ایران در حال امضا با شرکت‌های خارجی بود، دو سناتور آمریکایی به نام‌های آلفونسو داماتو و بنجامین گیلمن دو قانون تحریمی علیه ایران و لیبی تدوین کردند که این دو لایحه در تاریخ 24 آذر 1374 پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیته مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون مجازات ایران لیبی درآمد. همان قانون داماتو. این قانون که در سال 1375 به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید، شامل 14 بخش بود و به طور ویژه‌ای ممنوعیت توسعه صنعت نفت و گاز ایران را پیگیری می‌کرد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از ترس مجازات توسط دولت خود، ادامه همکاری با ایران را فراموش کردند. شرکت کنوکو فیلیپس که برای توسعه میدان نفتی سیری در حال امضای قرارداد با ایران بود، جای خود را به توتال فرانسه داد و سایر شرکت ها نیز به سرعت قراردادهای دیگری را از آن خود کردند. تماشای این وضعیت برای کمپانی ها سخت بود. آنها کلینتون را رئیس جمهوری می دانستند که به منافع شرکت های آمریکایی اعتنایی نمی کنند و با تصمیمات خود بازار ایران را به دیگر شرکت های غربی، روسی و آسیایی هدیه کرده است. دیک چنی رئیس هیئت مدیره غول نفتی هالیبرتون بیشتر از همه به سیاست‌های دولت ایالات متحده می‌تاخت. او می‌گفت اعتبار قانون داماتو پس از 5 سال منقضی می‌شود و شرکت‌های نفتی باید تلاش کنند تا این قانون در دولت بعدی آمریکا تمدید نشود. ناکارآمدی سیستم تحریم، اثرات منفی آن بر روابط واشنگتن با متحدانش، لزوم توجه به مسئله امنیت انرژی ایالات متحده و مستثنا شدن آمریکا از سرمایه‌گذاری در ایران از جمله دلایلی بود که برای مخالفت با تمدید داماتو عنوان می‌شد. امیدواری این شرکت‌ها برای عدم تمدید قانون داماتو زمانی بیشتر شد که جورج بوش پسر به ریاست جمهوری آمریکا رسید. بوش پسر هم به مانند پدرش یک نفتی تمام عیار بود. او سمت معاون رئیس جمهوری را به کسی اهدا کرد که سیاست‌های تحریمی دولت کلینتون علیه ایران را به ضرر منافع ملی آمریکا می‌دانست. شرکت‌های نفتی کلید ورود به ایران را در جیب چنی می‌دیدند. آمارها نیز می‌گفتند کاخ سفید چاره‌ای جز لغو تحریم ندارد. در ابتدای قرن 21 ظرفیت مازاد جهانی نفت از 6 میلیون بشکه به 1,300,000 بشکه کاهش پیدا کرده بود و سطح ذخیره سازی در مخازن استراتژیک آمریکا هم به رقم سال 1355 رسیده بود. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده هم به موضوع کمبود نفت در جهان و آمریکا اشاره کرد و نوشت مصرف نفت آمریکا به 26 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. ارقام این گزارش وحشت بزرگی آفرید. بوش وقتی به خود آمد که متوجه شد واردات نفت به بیش از 9 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و کمبود انرژی در این کشور خاموشی‌های بی سابقه ای را رقم زده است. روی کاغذ لغو تحریم‌های ایران بیشتر از گذشته ضروری به نظر می‌رسید. با این وجود، رئیس جمهور ترجیح داد برای پایان دادن به بحران سوخت، ابتدا کارگروهی را برای تدوین استراتژی نفتی آمریکا تشکیل دهد. ریاست این کارگروه به دیک چنی رسید. او کار خود را شروع کرد و پس از چند ماه گزارش خود را به بوش تحویل داد. یکی از راهکارهایی که در گزارش این گروه عنوان شد افزایش تولید در کشورهای ایران، عربستان و عراق بود. آمریکایی‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود تولید 41 میلیون بشکه‌ای را برای منطقه خلیج فارس تا سال 1399 طراحی کرده بودند تا بخشی از نیاز 119 میلیون بشکه‌ای جهان در آن سال را پوشش دهند. در جلسات محرمانه‌ای که محتوای آنها بعدها افشا شد، افزایش تولید نفت ایران مورد بحث قرار گرفت. عده‌ای معتقد بودند باید اتمسفر سیاسی اقتصادی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این کشور مهیا کرد تا افزایش تولید نفت تهران به صورت غیر مستقیم در خدمت منافع آمریکا و امنیت عرضه انرژی باشد. در مقابل عده‌ای دیگر افزایش تولید نفت ایران را عاملی برای تشدید قدرت تهران قلمداد می‌کردند که آمریکایی‌ها اصلاً علاقه‌ای نداشتند شاهد آن باشند. طرح حمله نظامی به ایران به بهانه حمایت تهران از تروریسم بارها به بوش ارائه شد. CIA در گزارش‌هایی به بوش نوشت که حمله نظامی به ایران ریسک بالایی دارد و بهتر است به جای تغییر نظام سیاسی در این کشور به دنبال تغییر رفتار ایران در منطقه و موضوع هسته‌ای باشد. با خارج شدن ایران از برنامه جنگ، بوش ابتدا برای تصاحب نفت ونزوئلا از کودتای شرکت ملی نفت این کشور علیه چاوز حمایت کرد و در مرحله بعد عراق و حاکم آن را زیر ذره‌بین قرار داد. چنی، طراح اصلی جنگ‌های نفتی در دولت‌های بوش پدر و پسر، نفت عراق را برای تأمین نیازهای آینده آمریکا کافی می‌دانست. او فکر می‌کرد به سرعت می‌تواند تولید نفت بین‌النهرین را افزایش دهد. اما وقتی اوضاع به شکل دیگری پیش رفت، با انتقاد شدید شرکت‌های آمریکایی مواجه شد. این شرکت‌ها که عضو انجمن USA Engage بودند، با شایعات خواندن معاون رئیس جمهور، گذشته را به یاد او می‌آوردند که قرار بود به محدودیت‌های تحریمی علیه ایران پایان دهد. ولی چنی با فراموش کردن آن روزها، تنها به عدم تشدید تحریم‌ها بسنده کرد. او از بوش خواست فعلا با تهران کنار بیاید و تحریم‌های دیگری را علیه این کشور به اجرا در نیاورد تا ظرفیت تولید ایران با تمام قوا در بازار باقی مانده و امنیت انرژی آمریکا را تأمین کند. چنی نمی‌خواست در ایامی که تقاضای جهانی برای نفت افزایش پیدا کرده بود، بازار دچار مشکل شود و بحران انرژی را باز هم تجربه کند. به همین دلیل هیچ محدودیت جدید و جدی برای روند توسعه‌ای تولید و صادرات نفت ایران وضع نکرد. آمریکایی‌ها برای حداکثر کردن منافع خود در جهان نفت، حتی به شرکت‌های غیر آمریکایی اطمینان دادند که می‌توانند با اطمینان خاطر میادین نفتی و گازی ایران را توسعه دهند. همان هدفی که در گزارش چنی به بوش بر آن تاکید شده بود. این استراتژی باعث شد تا در پایان دولت بوش ظرفیت تولید نفت ایران به عدد 4,200,000 بشکه در روز رسیده و نقش مهمی در تعادل بازارها ایفا کند. با این وجود قانون داماتو که در سال 1381 تمدید شده بود، در مرداد 1385 برای بار سوم در سنا به تصویب رسید و جورج بوش نیز آن را امضا کرد تا همچنان شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران محروم بمانند. در سال 2008 جمهوری‌خواهان با واردات روزانه 9,700,000 بشکه نفت کاخ سفید را ترک کردند تا دموکرات‌ها استراتژی جدیدی را برای نفت جهان و البته ایران تعیین کنند. باراک اوباما وقتی به ریاست جمهوری آمریکا رسید، تولید نفت این کشور 5 میلیون بشکه و حجم وارداتش نزدیک 10 میلیون بشکه در روز بود. اتکای فراوان امنیت اقتصادی و سیاسی واشنگتن به واردات منجر به برنامه‌ریزی جدی دولت برای پایان دادن به این وضعیت شد. اوباما و تیم نفتی او برخلاف استراتژی یک قرن گذشته آمریکا که کنترل منابع را دنبال می‌کرد، روی توسعه میادین نفتی و گازی داخلی ایالات متحده به نتیجه رسید. با تصمیم نهایی دولت، برنامه انقلاب تولید از طریق اعطای وام‌های کم بهره و مشوق‌های مالیاتی در همان سال نخست ریاست جمهوری اوباما آغاز شد و همزمان تحریم‌های نفتی ایران شدت بیشتری به خود گرفت. نخستین جنگ اقتصادی با تحریم بنزین کلید خورد. اوباما با رصد دقیق صنعت نفت ایران متوجه یک موضوع مهم شد. اینکه ایرانی‌ها به دلیل توقف برنامه‌های توسعه‌ای خود در ساخت پالایشگاه طی سال‌های 1376 تا 1388 به یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین در جهان تبدیل شده و حدود 1/3 نیازهای بنزینی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند. همین نقطه ضعف کافی بود تا رئیس جمهور جدید فروش بنزین به ایران را ممنوع اعلام کند. بر اساس سناریویی که اوباما آن را پیاده کرد، سیستم حمل و نقل در ایران باید دچار بحران می‌شد و اعتراضات مردمی به نظام سیاسی کشور شورش‌های خیابانی را رقم می‌زد. با اجرایی شدن قانون منع فروش بنزین به ایران در سال 1388، کاخ سفید خود را برای تماشای بحران سوخت آماده کرد. ولی با آغاز تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین واردات این سوخت از ونزوئلا و واسطه‌ها، این تحریم شکست خورد و دولت وقت بلافاصله اجرای طرح‌های بزرگ پالایشی خود را آغاز کرد تا دیگر خطر تأمین سوخت ایران را در موضع ضعف قرار ندهد. در کنار اجرایی شدن این تحریم، قانون جامع تحریم‌های ایران و کاهش سرمایه‌گذاری هم به تصویب رسید که سقف سرمایه‌گذاری در ایران را از 20 میلیون دلار به 5 میلیون دلار کاهش داد. با کمرنگ شدن امید شرکت‌های آمریکایی برای کاهش محدودیت حضورشان در ایران، انجمن ملی تولیدکنندگان و شورای تجارت خارجی ایالات متحده رسماً از رئیس جمهور خواست از اعمال این تحریم خودداری کند تا منافع آنها به خطر نیفتد. اما رئیس جمهور به کار خودش مشغول. کاخ سفید بی تفاوت نسبت به این درخواست‌ها و به بهانه دستیابی ایران به سلاح اتمی، تحریم‌ها را دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر به کار گرفت تا پس از صدور قطعنامه‌های متعدد در شورای امنیت، مکانیزم تحریم‌های ثانویه آمریکا همه چیز را در سیطره خود قرار دهد. تحریم‌هایی که توسط ایالات متحده وضع شده بود و رویکردی بین‌المللی نداشت، ولی اوباما با زیرکی آن را تبدیل به یک قانون جهانی کرد. با قانونی شدن ممنوعیت خرید نفت از ایران، آمریکایی‌ها با وضع قوانین دیگر دسترسی تهران به منابع مالی خود در سراسر جهان را از طریق تحریم بانک مرکزی و شرکت‌های مختلف به پیش برد و پیشرفته‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم اقتصادی در جهان را به کار گرفت. اوباما به دلیل افزایش تولید کشورش واهمه ای از کاهش تولید ایران نداشت، چرا که توانسته بود تولید نفت کشورش را به 9 میلیون بشکه برساند و میزان واردات نفت را به 7 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. با این وجود او به خوبی می‌دانست که حذف آنی و یکباره نخستین کشور نفتی خاورمیانه از بازارها باید در یک برنامه میان مدت محقق شود تا قیمت نفت به شوک مبتلا نشود. اوباما برای برطرف کردن این نگرانی، کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن، ترکیه و هند را از قطع فوری خرید نفت ایران معاف کرد، به شرطی که این کشورها هر 6 ماه یک بار به میزان 20% از حجم واردات نفت از ایران بکاهند تا نفت ایران طی 3 تا 5 سال به طور کامل از بازارها حذف شد. او برای جلوگیری از افزایش قیمت بر اثر اعمال تحریم به اداره اطلاعات انرژی آمریکا دستور داد تا گزارش‌های دقیقی از بازار نفت در اختیار او قرار بدهند تا برای سفت کردن کمربند تحریم‌ها تصمیم‌های بهتری بگیرند. گزارش‌هایی که هر 2 ماه یک بار باید به او ارائه می‌شد و نقش مهمی در تعیین گام‌های بعدی تحریمی داشت. با تحریم‌هایی که آمریکا در این دوره اجرایی کرد، نفت ایران به اندازه‌ای که منجر به کمبود عرضه جهانی نشود، در بازارها وجود داشت، ولی خبری از پول آن نبود. تحریم بانک مرکزی و عدم دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی انتقال ارزی یا همان سویفت، عملاً پول نفت ایران را در کشورهای خارجی بلوکه کرد. هرچند که با دور زدن تحریم‌ها، بخشی از منابع مالی به کشور بازگشت. گرچه این تحریم‌ها مشکلات بسیاری را برای تهران ایجاد کرد، اما اهداف اصلی ایالات متحده را محقق نکرد. پس مذاکرات میان طرفین برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای کلید خورد و برجام در سال 1394 متولد شد. نفت ایران هم با این توافق به بازار بازگشت، چیزی که رئیس جمهور بعدی آمریکا آن را دوست نداشت. Ladies and gentlemen,
I am officially running for president of the United States.
دونالد ترامپ از همان ابتدای به قدرت رسیدن قسم خورد انقلاب تولید اوباما را به انقلاب صادرات نفت تغییر دهد. او برای تحقق این مهم باید ابتدا از شر معاهده‌ای خلاص می‌شد که دموکرات‌ها به آن پیوسته بودند. معاهده آب و هوایی پاریس که در سال 2015 میان ده‌ها کشور جهان امضا شده بود، محدودیت‌های بسیاری را برای تولید و مصرف انرژی‌های فسیلی از جمله نفت ایجاد می‌کرد که ترامپ نمی‌خواست آن را تحمل کند. با خروج واشنگتن از این معاهده، ترامپ به شرکت‌های نفتی دستور داد با خیالی راحت به افزایش تولید نفت مشغول باشند. با تصمیم رئیس جمهور، در کمتر از یک سال تولید نفت آمریکا به بیش از 10 میلیون بشکه در روز افزایش یافت تا ایالات متحده خود را برای حضور در جمع صادرکنندگان نفت گرم کند. ترامپ به بهانه ضعف شدید توافق هسته‌ای از برجام خارج شد و مکانیزم تحریم‌ها را علیه ایران دوباره فعال کرد. اما اصل ماجرا چیز دیگری بود. او قصد داشت با حذف 2.5 میلیون بشکه از نفت ایران برای نفت آمریکا جا باز کند. ترامپ برخلاف اوباما که تحریم‌ها را گام به گام پیش برد، از همان ابتدا اعلام کرد می‌خواهد صادرات نفت ایران را صفر کند. بزرگترین بازار نفتی ایران در آن روزها چین. ترامپ که می‌دانست حذف نفت ایران از این بازار بسیار سخت است، در جنگ تجاری که با پکن به راه انداخت، این کشور را تهدید کرد که در صورت عدم افزایش خرید نفت و گاز از آمریکا، تحریم‌های بی سابقه ای را علیه این کشور وضع کند. اگرچه چینی‌ها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دادند، ولی مجبور شدند محموله‌های بیشتری از آمریکا وارد کنند تا ترامپ با ثبت صادرات 350 هزار بشکه در روز بتواند بازار چین را فتح کند. کره جنوبی نیز واردات از ایران را قطع کرد. هندی‌ها هم که روزانه بین 300 تا 400 هزار بشکه از ایران نفت می‌خریدند، نفت آمریکا را به سرعت جایگزین کردند. درست مانند کشورهایی مثل ژاپن و ترکیه که آنها نیز با توقف مراودات نفتی با ایران مشتری ایالات متحده شدند. در چنین شرایطی تحریم‌ها فشار اقتصادی کم سابقه‌ای به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافت. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها که معتقد بودند طی 3 ماه میزان صادرات نفت ایران صفر می‌شود و اقتصاد کشور فرو می‌پاشد، راهکارهای مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شد که میزان صادرات نفت ایران را به حدود 1 میلیون بشکه در روز رساند. واشنگتن در دوره ترامپ دو هدف ویژه را پیگیری کرد. نخست حذف ایران از بازار نفت و دوم صفر کردن درآمدهای نفتی به منظور فروپاشی اقتصادی و سیاسی. اگرچه در جنگ اقتصادی که رئیس جمهور سابق آمریکا به پا کرد روزهای سختی بر اقتصاد ایران گذشت، اما نه صادرات نفت صفر شد و نه فروپاشی اقتصادی محقق شد. نفت برای آمریکا هنوز هم یک کالای سیاسی است، ماده‌ای که می‌تواند هم کشوری را قدرتمند سازد و هم کشوری را به فروپاشی برساند.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری ولیده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو بهترین سرمایه ما هستید. با برنامه بعدی همراه باشید.